أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای تصحیح صلاة در دار قصبی تمسک به دلیل براءت بود که در کلام مرحوم آقای سعد عنوان شده به عنوان تخریج تاسه، و در این وجه خودشون فرمودن، البته بنابر اینکه در دوران بین تغییر ماده و تغییر هیئت خطاب مجمل باشد، ما به اصل عملی میتوانیم مراجعه بکنیم، ولی بنابر مختار خودمون که خطاب مجمل نیست بلکه تغییر ماده متعین هست، این تمسک به اصل جان نداره. در اشکال به فرمایشات مرحوم سعد رسیده بودیم به اشکال دوم. اشکال دوم به فرمایش ایشون این بود که بر اساس اونچه خود شما در اشکال به محقق اصفهانی در طریق سالس برای اثبات ملاک که تمسک به اطلاق ماده بود فرموده اید، بر اساس اون فرمایش مقام از قبیل دوران ام بین تغییر ماده و تغییر هیئت نیست، بلکه غیر متعیناً به ماده برمیگردد. پس بین اون چی که در اونجا فرموده اید در اشکال به محقق اصفهانی و اون چی که در مقام فرموده اید اختلاف و تغایر وجود داره. اما بر اساس اون چی که در همون بحث قبلی در مناقشه در کلام مرحوم آقای سعد گفته شده بود که در اون بحث در مناقشه در کلام مرحوم آقای سعد گفتیم که در جمیع قیود عقلیه حتی مثل قید عدم حکم مزاد، اونچه که موجب محذور هست اطلاق هیئت هست و تغییر هم تغییر عقلی حتما به ناحیه هیئت برمی گردد، نه اینکه به ناحیه ماده بخواهد برگردد. اساس محذور در همین تغییرات عقلی بلا فرق بین مورد عجز و بین اتحاد با حکم مزاد، اونچه که اساس محذور هست ثبوت تکلیف و وجوب نسبت به حالت فقدان قید هست، هم در عجز و قدرت اونچه که محضور دارد ثبوت تکلیف در صورت عجز، هم اونچه که در بحث اجتماعی امر و نهی محضور اصلی هست ثبوت تکلیف در فرض فقدان قید هست، یعنی در همون صورت اتحاد حرام با واجب هست. اونچه که محضور دارد ثبوت تکلیفه. در روی نصاب قبلا گفتیم که در مسئله اجتماعی امر و نهی هم محضور در ثبوت تکلیف وجوبی در مجمع در همین صلات در دار قصبی هست، چون ثبوت وجوب در این مجمع مستلزم اجتماع ضدین هست. اساس محذور در همین اطلاق وجوب هست نه در اطلاق هیئت. در اون بحث در مقابل مرحوم آقای سعد گفتیم که نه، تغییرات عقلی برمیگردد به تغییر در ناحیه هیئت، و الا ماده فی حد نفسی بخواهد شامل بشود مجمع را که مشکلی نداره، ماده به ما انه واجبون بخواهد شامل مجمع بشود، این همین برمیگرده به این که محضور از ناحیه تکلیف و هیئت است. در اون بحث اینطور گفتیم، بر اساس این نکته ما بخوایم حساب بکنیم، یعنی بر اساس اون چه که در مناقشه در کلام مرحوم آقای سعد در اون بحث قبلی بخوایم حساب بکنیم، چون محذور در اطلاق وجوب هست، رفع ید از محذور هم به تقیید در ناحیه وجوب می شود. یعنی ما خود مفاد هیئت و وجوب مقید هست. وقتی وجوب مطلق مقید بود، ماده می تواند به اطلاقش باقی بمونه. خب وقتی ماده به اطلاقش باقی مون ولی وجوب و وجوب و تکلیف مقید شد، از خود همین تقیید وجوب، از خود تقیید وجوب به دلیل اجتهادی استفاده می کنیم که اعاده صلات در مکان مبا واجب نیست. دیگه اینجا هم بنابر این مبنا هم نوبت به اصل عملی نمی رسد. خود این که مفاد هیئت و وجوب مقید هست به عدم الاتیان بالمجمع، این باعث می شود که ما احراز بکنیم که مجمع وافی به ملاک هست. وقتی مجمع وافی به ملاک بود، طبعا اعاده عمل مرتن اخرى در دار مبا لزومی ندارد. بنابر این نظر هم باز نوبت به اصل عملی نمی رسد، بلکه در همون مرحله دلیل اجتهادی احراز می شود که مجمع وافی به ملاک. اگر مجمع وافی به ملاک باشه و از اون اشکالاتی که در وجه اول گفته شده در همین اشکال اول در مقام هم رفعیت بکنیم، از این جهت حکم به صحت بکنیم با استناد به دلیل اجتهادی، نه دلیل، نه اصل عملی براءت. این بر اساس اون وجهی بود که در مقابل مرحوم سعد در بحث قبلی اختیار شده، ولی ممکنه نسبت به اونچه که قبلا در مناقشه در کلام مرحوم سعد گفته شده از اون برگردیم و این وجه را در این وجه اشکال بشه. اینکه قبلا ادعا شده بود همه قیود عقلی، چه قدرت، چه عدم اتحاد با حکم مزاد، همه به ناحیه وجوب برمیگرده، بلا فرق بین العجز و بین اتحاد با حکم مزاد، ممکنه در این قسمت مناقشه بشه، یعنی تجدید نظر بشه، از این نظر برگردیم بگیم نه، بین تقیید به قدرت و تقیید به عدم اتحاد با حکم مزاد فرق هست. یعنی اون نکته‌ای که اون ادعایی که مرحوم سعد در اون در اشکال به مرحوم اصفهانی فرموده بودند که تقیید به قدرت در مسب اصلی او مفاد هیئت هست، ولی تقیید به عدم اتحاد با حکم مزاد مسب اصلی او ماده هست و اطلاق ماده هست، همون مختار مرحوم سعد را تصحیح بکنیم، همون را اختیار بکنیم، بگیم که در محل بحث که مسئله اجتماعی امر و نهی هست، در اینجا هم تقیید در ناحیه تقیید در ناحیه ماده هست، یعنی این محذور اقتضا دارد تقیید در ناحیه ماده را، نه اینکه تقیید در ناحیه تغییر در ناحیه هیئت را. چطور؟ به خاطر اینکه در همون بحث در تغییر به قدرت را ما با تغییر به عدم اتحاد به حکم مزاد که مقایسه بکنیم، بین اینها یه فرقی وجود دارد. در تغییر به قدرت اینکه تکلیف ثابت بشود در فرض عجز، خود ثبوت تکلیف محذور داره، به خاطر اینکه در ظرف عجز مکلف قابلیت انبعاث دارد؟ نه. با توجه به اینکه در ظرف عجز مکلف قابل انبعاث الالفعل نیست، اگه اینجا تکلیفی بخواهد ثابت بشود، این تکلیف که می شود تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به ما لا یطاق، و اصل تکلیف در این مورد محذور دارد. ولی نسبت به عدم اتحاد با حکم مزاد که در نظر بگیریم، در اینجا این که در فرض اتحاد با حکم موضوع محکوم به حکم مزاد، یعنی در ظرف اتیان صلات در قصر، در دار قصری، در این ظرف تکلیف بخواهد وجود داشته باشد، ذاتاً هیچ اشکالی نداره. در همون ظرفی که مکلف صلات در دار قصبی رو انجام میدهد، اگه تکلیف داشته باشه، اصل ثبوت تکلیف که عیب نداره در این ظرف، برخلاف فرض عجز. در فرض عجز اصل ثبوت تکلیف در فرض عجز محذور داشت، ولی در صلات در دار قصبی که نسبت به این قید عدم اتحاد با موضوع محکوم به حکم مزاد، اینکه شخص مکلف تکلیف داشته باشد، ثبوت تکلیف در این ظرف، یعنی در ظرف اتیان به قصد، تکلیف که محذور نداره، وجوب داشته باشه. اونی که محذور داره اینه که متعلق این تکلیف و صلات متعلق این تکلیف صلات مطلق باشد که این فرد را هم شامل بشود، اون محذور داره، اون موجب اجتماع ضدین می شود. و الا اگه در همون ظرف، در ظرف اتیان به صلات در قصر، شخص مکلف باشد به صلات، به صلات مقید، اون تکلیف به صلات غیر متحد با قصر، در همون زمانی که شخص داره صلات در قصر را انجام میده، مکلف باشد به صلات مقید به عدم قصر، به صلات مقید در مکان مباح، ثبوت تکلیف اونجا اشکالی نداره. که اون چه که اشکال دارد اینه که در این ظرف اتیان صلات در دار قصبی، تکلیف به صلات شامل نسبت به این صلات، این مجمع، این اگه بخواهد تکلیف به چنین صلاتی تعلق بگیرد، یعنی متعلق تکلیف اطلاق داشته باشد، از اطلاق متعلق تکلیف در این ظرف محذور اجتماع ضدین پیش می آید، و نه از اصل ثبوت تکلیف.
متعلق صلات در غیر مجمع بگیره و اطلاق هیئتش مطلق.
بله؟ بله بله بله، همین، یعنی نعم بکنه به صلات در غیر مجمع، صلات غیر متحد با حرام، هیچ قیدی هم برای این تکلیف قرار نداره، این محذور نداره، این که محذور نداره، ولی نه فرض اینه در قدرت، در اون فرض قدرت، ببین فرض عدم القدره، فرض عجزه، در این ظرف عجز بخواد تکلیف داشته باشه نمیشه دیگه، در ظرف عید بخواد تکلیف، همینجا تکلیف به صلات در ظرف عید بخواد شامل بشه نمیشه دیگه. تکلیف به صلات در ظرف عجز از اتیان صلات، تکلیف به صلات به هیچ نحوی قابل تصدیق نیست، ولی تکلیف به صلات غیر، بله، صلات در مکان مباح، این تکلیف ثابت باشد حتی در حالی که مکلف داره صلات را در دار قصبی انجام میدهد، در این ظرف این تکلیف به صلات، لا صلات مطلق بلکه صلات مقید، در مقید به عدم قصد، شامل مکلف بشود هیچ محذوری در اینجا نیست. محذور پس اون چی که در مثل بحث در مسئله اجتماع ریشه محذور هست، اطلاق متعلق تکلیف هست، نه اینکه اطلاق خود تکلیف. اطلاق تکلیف محذور نداره. دون حساب تقیید به ناحیه این محذوری که در بین هست و موجب تقیید می شود، محذور در اطلاق ماده هست. برای رفع محذور هم چاره جز تقیید در ناحیه ماده نیست. و وقتی تقیید در ناحیه ماده، تقیید متوجه ماده شد، تقیید متوجه ماده شد، این تقیید در ناحیه ماده به همین مقدار که ماده مغیر شد دیگه محذور مرتفع میشه. وقتی محذور مرتفع شد دیگه احتیاج به تقیید در ناحیه هیئت نیست، بلکه هیئت یبقا علی اطلاقه. وقتی هیئت بقا علی اطلاقه، با اطلاق هیئت نسبت به اتیان به صلات در دار غصبی، با اطلاق هیئت کشف می شود که مجمع وافی به ملاک نیست. روی این حساب وقتی کشف شد مجمع وافی به ملاک نیست، به برکت دلیل اجتهادی حکم می شود که این مجمع کافی نیست برای سقوط تکلیف، بلکه لابد از اعاده صلات در دار مبا مرتن اخرى، باید یک بار دیگه در دار قبل در یک بار دیگه در دار مبا این نماز را اعاده بکند. پس ممکنه اشکال بشه در اون مطلب قبلی و در نتیجه کلام مرحوم های صد در همون بحث قبلی تصحیح بشه، که اگر اون کلام تصحیح شد دیگه در مرحله دلیل در این وجه پنجم که گفته شده، اینجا از موارد دوران ام بین تقیید ماده و تقیید هیئت نیز تا صحبت اصل عملی و براءت بخواد در اینجا مجال پیدا بکنه. این مطلبی است که بله در اینجا ممکنه با عدول و تجدید نظر نسبت به اون مناقشه در کلام مرحوم های صد در مقام نتیجه بگیریم که این مقام از قبیل دوران نیست، بلکه از موارد تعین تقیید ماده است. از موارد تعین تقیید که شد، نتیجه می شود که مشکل یعنی مجال برای جریان اصل عملی، مجال برای جریان اصل عملی نیست.
خب وجه تعیین نداره در مقام، وجه تعیین چی؟
محذور مگه
نه میشه حل کرد؟ میشه
من دیگه محذوری مگه امتناعی نیستیم؟ فامتناعی و تقدیم جانب نهی امتن، ما باید اگر این اطلاق متعلق باقی بماند، اطلاق متعلق باقی بماند معناش اینه که این هم واجب است هم حرام دیگه. وقتی که ما امتناعی شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم، تقدیم امتناعی شدن و تقدیم جانب نهی مقتضایش تقیید اطلاق در ناحیه ماده متعلق تکلیفه. یعنی اون سله که گفته که نماز بر شما واجب هست، چه در دار غصبی شامل می شد هم نماز در دار غصبی هم نماز در دار مباح را، غیر دار غصبی را، این تقدیم و نهی موجب می شود که در ناحیه ماده قید وارد بشود. در ناحیه ماده مطلق الصلات نباشد، بلکه قید به ماده بخورد، یعنی صلات غیر متحد با قصر، صلاتی که در غیر دار قصری انجام بشود. همون تغییر ماده، تغییر ماده هم که شد که خدای سردم در همین وجه توضیح دادن دیگه، اگه غیر به ناحیه ماده برگردد، تغییر ماده مقتضی این هست که مجمع وافی ملاک نیست دیگه. این قسمت دیگه در کلام قریشون آمده بود دیگه. خب این بس در اینجا در با توجه به این که محظور در مسئله اجتماع با محظور در مسئله عجز، عجز مکلف با همدیگر فرق دارن، اونجا تقیید هیئت را قبول میکنیم، رجوع الغید و انسباب الغید بر هیئت مستقیماً اونجا رو قبول میکنیم، ولی اینجا انسباب غیر بر هیئت مستقیما نیست، بلکه غیر از همون ابتدا منصب در ناحیه بله منصب در ناحیه ماده. خب وقتی محظور در اطلاق هیئت و در اطلاق هیئت و شمول هیئت، مفاد هیئت نسبت به ماده اجتماع محظوری نبود، وجهی برای تقیید هیئت باقی نمی‌ماند. وجه این حساب مسئله، حکم مسئله به مقتضای دلیل اجتهادی مرتفع می‌شود، به مقتضای دلیل اجتهادی حل می‌شود، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. بله، در کنار علاوه بر تقیید ماده، هیئت هم مقید بشود، احتمال این هست که هیئت معناش مقید باشه، ولی این تصرف زائدی است که موجب نداره، شک در او داریم دیگه، و ثبوتاً احتمال میدهیم که ماده هم هیئت هم مقید بشد، ولی احتمال این فایده نداره، برای تمسک به اطلاق مانع ایجاد نمی کنه، چون نسبت به تقیید ماده یقین به تقیید ماده داریم، نسبت به تقیید هیئت احتمال هم بدیم، تمسک به اطلاق جا داره، با تمسک به اطلاق مشکل حل میشه. این بله، بس اینطور شد که با توجه به مناقشه‌ای که با توجه به اون چی که مرحوم آقای سعد در همون بحث کردن، اگر از مناقشه در کلام ایشون رفعیت بشود و همون کلام ایشون که تقیید در مقام ابتداءً به ناحیه ماده منصب هست، همون کلام ایشون را اختیار بکنیم، در محل بحث موجا برای تمسک به اصل عملی نیست، بلکه به مقتضای دلیل اجتهادی حکم می شود، به مقتضای دلیل اجتهادی حکم می شود که کافی نیست این اتیان المجمع. اللهم الا ان یقال، که بله، ما به ملاحظه مفاد خطاب و تکلیف در مسئله اجتماع، اگه خود همین وجوب و مفاد هیئت که تکلیف هست همین را بخواهیم در نظر بگیریم، بله، محظور مسئله اجتماع، محظور اجتماع ضدین هست، استحاله اجتماع ضدین هست، و رفع این محظور هم به تقیید در ناحیه ماده می شود، و تصرف در هیئت در چنین موردی، در چنین میدانی بلا موجب می شود. ما اگر فقط تکلیف را، عالم تکلیف و بله عالم تکلیف را نگاه بکنیم، به ملاحظه عالم تکلیف و خطاب، تغییر حتما باید به ناحیه ماده بخورد، تغییر در هیئت مشکلی را حل نمی کنه، یعنی احتیاجی به اون نیست و مشکلم با او حل نمیشه. ولی به ملاحظه عالم ملاک که ما نگاه بکنیم، وجدانا احتمال این را میدهیم که مجمع وافی به ملاک و مجمع وافی به ملاک ام باشد. از اشکال قبلی البته رفایت میکنیم دیگه، چون اشکال بر اساس اشکال اول تقدیم نه معناش اینه که اصلا مجمع وافی به ملاک نیست دیگه، ولی واقعا نظر از اشکال اول، یعنی واقعا نظر از اشکال محقق ایروانی، ما وجدانن بر اساس همونی که آقای صد عنوان فرمودن، از کلام خود مرحوم آخوند استفاده میشود که مصلحت بله مصلحت مغلوبه هم میتواند صالح مصلحت مغلوبه هم میتواند صلاحیت لتقرب را درست بکنه، ما وجدانا احتمال میدهیم که مجمع وافی به ملاک باشد، بله، و احتمال وفاء مجمع به ملاک را میدهیم، احتمال میدهیم که مجمع وافی به ملاک باشد، احتمال هم میدهیم که مجمع وافی به ملاک نباشد. خب اگر مجمع وافی به ملاک باشد، اگر مجمع وافی به ملاک باشد، در فردی که مجمع وافی به ملاک باشد، مفاد هیئت مقید می شود. تقیید مناسب با وفاء مجمع به ملاک تقیید هیئت هست. و اگر مجمع وافی به ملاک نباشد، نه در ناحیه هیئت هیچ قیدی لازم نیست بیاید. در فرضی که مجمع، در همون تقدیری که مجمع وافی به ملاک بود، وافی به ملاک باشد، در هیئت باید قید وارد بشود، به مفاد هیئت باید قید وارد بشود، و این قیدی که به هیئت وارد می شود از ناحیه عالم ملاک، این قید همانطور که وفاء به ملاک را توجیه می کنه، همینطور هم در رفع محذور مسئله اجتماع که استحاله اجتماع ضدین هست هم مفید فائده هست، مفید هست برای رفع محذور. خب با توجه به این که در اجتماع، در مسئله اجتماع که تعیین حکم برای این مجمع باشد که این مجمع چه حکمی دارد، ما نباید فقط محذور به لحاظ عالم تکلیف را نگاه بکنیم، بلکه علاوه بر اون از جهت اینکه وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، این رو هم باید در تعیین تقییدی که به اطلاق وارد می شود، این رو هم باید در نظر بگیریم. درسته که اینجا یه قیدی به سله وارد می شود، یا در ناحیه هیئت یا در ناحیه ماده، ولی برای تعیین اینکه قید به کجا میخورد، به ماده میخورد یا به هیئت میخورد، ما فقط نباید محذور مسئله، محذور استحاله و بله اجتماع ضدین، استحاله اجتماع ضدین رو فقط در نظر بگیریم، بلکه باید خصوصیات ملاک و وفای به ملاک را هم در نظر بگیریم و با ملاحظه هم محذور در مسئله اجتماع، هم خصوصیت حصول ملاک، در مجموع تقیید در بین را تعیین بکنیم. به ملاحظه مجموع باید تقیید در بین را تعیین بکنیم، نه اینکه فقط مسئله اجتماع امر و نهی را، اون محذور رو بخواهیم در نظر بگیریم. با اگر ما هر دو قسمت را بخواهیم در نظر بگیریم، هم خصوصیت وفای به ملاک، هم خصوصیت، هم محذور همون مسئله استحاله اجتماع ضدین در فعل واحد را در نظر بگیریم، اون تقییدی که مناسب هست در اینجا تحقق پیدا کنه، تقیید در ناحیه هیئت است. اگر فقط محظور استحاله اجتماعی زدین مورد نظر باشد و مجمع وافی به ملاک نباشد، قطعا وافی به ملاک نباشد، تقیید مناسب به تقیید در نایه ماده است با همون توجیهی که گفته شده. ولی اگر بله اگر محظور اجتماعی زدین را در نظر بگیریم، این رفع او لازم هست که باید این محظور رفع بشه و از طرفی مجمع وافی به ملاک هم باشد، تقیید مناسب با این دو جهت، تقییدی که هر دو جهت در او رعایت شده باشد، تقیید هیئت می شود که هر تقیید هیئت خواهد بود. چرا؟ یعنی با تقیید هیئت هم حیثیت وفاء به ملاک توجیه می شود و هم محظور استحاله اجتماعی ضدن رفع می شود. چون اگه هیئت مقید شد، تکلیف به صلات اختصاص پیدا می کند به صورت عدم اتحاد با قصد دیگه. معنای تقیید در کلام مرحوم آقای صدر اینجور توضیح داده شد که اگه هیئت مقید بشود، وجوب مقید بشود به من لم یعته، بله مقید بشود، تقیید هیئت معناش اینه که وجوب مقید بشود به من لم یعته به صلات فی المقصوب. خب اگه هیئت مقید بشود، وجوب در کدوم ظرف ثابت هست؟ فقط در ظرف صلات در غیر قصد ثابته دیگه. وقتی وجوب فقط در اون ظرف ثابت شد، دیگه محظور اجتماع الحرام مال واجب هم اتفاق نمی افتد دیگه. اگر وجوب، چون بر اساس همون نکته‌ای که در تقیید هیئت گفته شده مثلا در هم مثال وقت و اینها گفته شده به این که اگر وجوب و تکلیف به نماز ظهرین مشروط به وقت، مقید به وقت بشود، به زوال شمس بشود، واجب که صلات الظهرین هست بر صلات قبل از وقت منطبق نمیشه. اونجا واجب شامل صلات قبل از وقت هم نمیشه. اینجا هم از همین نکته استفاده میکنیم. وقتی هیئت مقید شد، اگر ملاک و اگر مجمع وافی به ملاک بود، هیئت مقید به عدم اتیان به مقصوب شد، اون اتیان مقید به عدم اتیان به مقصوب شد، این صلات در بله صلاتی که در مقصوب انجام بشود مصداق واجب دیگه نیست، واجب این رو شامل نشد دیگه، تقیید در واجب هم خود به خود حاصل خواهد شد. این همون عبارت رو همون مطلبی است که میگویند تقیید هیئت همیشه مستلزم تقیید ماده به معناه واجبون هست دیگه. پس اگر ما تقیید را در ناحیه هیئت وارد بکنیم به خاطر وفاء به ملاک، اگر این عمل اگر مجمع ملاک داشته باشد، حتما مفاد هیئت مقید هست. وقتی مفاد هیئت مقید شد، با تقیید مفاد هیئت اون محظور مسئله اجتماع هم رفع میشه. وقتی که اینطور شد، ما در مجموع اینجا امر این مورد میبینیم که مردد هست بین تقیید الماده و تقیید الهیئت، مردد بین تقیید الماده و تقیید الهیئت میشه. چون ما احتمال وفاء مجمع به ملاک رو که میدیم، از این احتمال وجدانی که نمیتوانی رفعیت بکنیم، بر اساس اونجی که مرحوم آخون فرموده و آقای صدر فرموده، نه بر اساس اونی که مرحوم آقای خویی و مرحوم محقق ایوانی فرمودن، نه بر اساس اونی که مرحوم آقای صدر و مرحوم آخون فرموده. مرحوم آقای
صدر فرمودن اصلاح دلیل اشتادی نفع میکنه این چند رو دیگه.
کجا؟
اسباق
نمونه
از حیث
ملاک. نه الان ما میخوام بگید در مجموع دوران هست یا دوران نیست. الان صبح
اگر از یک ناحیه اطلاقمون با دلیل اشتادی نفع کنه در طرف دیگر رو، شما دنبال چی هستید؟
این در صورتی
قبل از اینکه اطلاق داشته باشیم،
ببین در صورتی با به اطلاق الهیئت تمسک میکنیم که دوران الام نباشد، بلکه تقیید الماده قطعی باشد. ولی اگر به ملاحظه این علامه لانیقال با این علامه لانیقال میخوام اینو بکنیم که وقتی ما در مجمع احتمال وفای به ملاک را دادیم، اینجا اینطور نیست که تقیید الماده مسلم باشد، بلکه تقیید الماده یک طرف احتمال، تقیید الهیئه طرف دیگه احتماله. چون به ملاحظه عالم ملاک با اضافه در نظر گرفتن محذور در مسئله اجتماع، اینجا ما به دو وسیله، به از دو طریق می توانیم مشکل را حل بکنیم. در مجموع می دانیم یک تغییری وارد شده است به سله، نمی دانیم تغییر در ناحیه ماده هست یا تغییر در ناحیه هیئت هست. اگر مجمع وافی به ملاک نباشد، تغییر حتما به ناحیه ماده وارد شده است و وجهی برای تغییر هیئت نیست. تغییر هیئت تصرف اضافه ای می شود غیر از اونی که یحتاج و الی. ولی اگر مجمع وافی به ملاک باشد، اینجا تغییر به ناحیه هیئت می‌خورد و با تغییر در ناحیه هیئت هم وفای به ملاک توجیه می‌شود و هم اون محذور مسئله اجتماع حل می‌شود دیگه. چون اگه هیئت مقید شد دیگه معنا ندارد با تغییر هیئت ماده به اطلاقش باقی می‌مونه. نتیجه می‌شود که در اینجا باز مورد از موارد دوران الامر بین تقیید الماده و تقیید الهیئه می شود. نه اینکه در وقتی مورد از موارد دوران هم بین تقیید ماده و تقیید هیئت شد، باید برگردیم به اون بحث اصولی مطرح شده در واجب مشروط، مختار خودمون رو در اون بحث تعیین بکنیم. آیا قول جملت من المحققین را قبول داریم که اینجا خطاب مجمل می شود للعلم الاجمالی به تقیید عهد الاطلاقین، خطاب مجمل می شود، یا اینکه نه خطاب مجمل نمی شه بلکه در نایه ماده تقیید مسلم هست و در هیئت نسبت به هیئت اطلاق را اخذ می کنیم. به این ترتیب تا اینجای مسئله اینطور شد که مورد از موارد دوران ام بین تقییدین می شود. چرا؟ چون هرچند به ملاحظه خصوصیات عالم خطاب و تکلیف اینجا از مواردی است که تقیید ابتداعا منصب بر ماده هست، ولی چون وجدانا بر اساس نظر مرحوم آخون و نظر مرحوم های سر وجدانن احتمال وفاء مجمع به ملاک را می دهیم، اینجا مورد از موارد دوران ام بین تقییده می شود. چون اگر وافی به ملاک باشد، حتما مفاد هیئت مقید می شود. پس نتیجه می شود که در اینجا بله اینطور نیست که مورد از موارد دوران نباشد، بلکه مورد مسلمان و علا جمیع المبانی مورد از موارد تمسک به دلیل اجتهادی باشد. نه اینجا هم جای از موارد دوران. این تا مطلب تا به اینجا رسیده که مورد از موارد دوران هم بین تقیید ماده و تقیید هیئته. فقط یک اشکال باقی میمونه که اشکال اساسی به این که مقام از قبیل دوران ام بین تغییر ماده و تغییر هیئت این اشکاله. اون اشکال هم عبارت از اینه، این که در کلام مرحوم سعد فرموده است اگر مجمع وافی به ملاک باشد، این مجمع می شود مسقط تکلیف و هر چیزی که مسقط تکلیف باشد لزوماً تکلیف مشروط به عدم اون خواهد بود. این قسمت از فرمایش مرحوم سعد اشکال به این قسمت وارد می شود که اگر چیزی وافی به ملاک مجمع باشد و موجب سقوط تکلیف باشد، ولو این وفا به ملاک موجب اشتراط در وجوب و در تکلیف می شود، ولی اشتراط در بقا را اقتضا می کند، نه اشتراط در حدوث تکلیف را. اشتراط وفا به ملاک اقتضا می کند که تکلیف در بقا مشروط به عدم اتیان به ما یکون و مسخطن باشد، نه اینکه در حدوث مشروط باشه. اگر شارع تطهیر لباس از نجس را واجب کرده باشد، ولو تطهیر با آب غصبی مشمول خطاب امن نیست، ولی وافی به ملاک هست، موجب سقوط تکلیف میشه. ولی سقوط تکلیف نهایتش اینه که موجب می شود که تکلیف در حدوثش مشروط باشد، در بقایش مشروط باشد. و الا در حدوث تکلیف به شستن لباس که متعلقش غسل با آب مباح است، هیچ قیدی در ناحیه حدوث ندارد. قید فقط در ناحیه بقا است. با توجه به اینکه وفای به ملاک که اقتضای تقیید میکنه، فقط تقیید اشتراط را در ناحیه حدود، در ناحیه بقا ایجاد میکنه، نه در ناحیه حدود، این چنین تقییدی فایده نداره. یعنی برای رفع مسئله محظور مسئله اجتماع فایده نداره. اگر تکلیف در حدودش مشروط نباشد بلکه مطلق باشد، اطلاق این تکلیف با اطلاق در ناحیه ماده، شما تکلیف را به اطلاقش باقی گذاشتید در ناحیه حدود، ماده هم مقید نشود به اطلاقش باقی بمونه، محظور همچنان باقیه. این تقییدی که فقط در ناحیه بقا هست، در ناحیه حدود هست، کافی برای رفع محظور مسئله اجتماع نیست. اگر کافی بود دوران الان پیدا می شد، ولی چون کافی نیست، این تقیید یک تقیید اضافه ای هست. برای رفع محظور اجتماع فقط ماده باید مقید بشود، و تقیید هیئت در ناحیه بقا تأثیری در رفع اون محظور نداره. چون تأثیری در رفع اون محظور نداره، نتیجه می شود که تغییر در ناحیه ماده تعین دارد، معلوم به تفصیل هست. تغییر در ناحیه هیئت من حیث البقا ولو احتمال او رو هم بدهیم، ولی یک تغییر زائدی هست، یک تصرف زائدی هست که اصالت الاطلاق نفی میکنه اون تغییر را. نتیجه میشه که مورد از موارد دوران بین تغییده نیست. نتیجه این اشکال اخیر میشود که مورد از موارد دوران بین تغییده نیست، بلکه تغییر ماده معلوم به تفصیل، تغییر هیئت اونم در ناحیه بقا مشکوک، اصالت الاطلاق میاد اون را اثبات میکنه، و از این جهت بالاخره اینطور نیست که مورد از موارد دوران باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.